قبل از ورود به متن نامه 53 نهج البلاغه لازمه که با مبانی مدیریت و محورهای اون بیشتر آشنا بشیم. برای همین هم با هم به کلاس درس حجت الاسلام و المسلمین قوامی، پژوهشگر و مؤلف عرصه مدیریت اسلامی و مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی سری میزنیم تا مباحث ایشون رو به اتفاق بشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين.
برادران دقت فرمایید، مباحث علم مدیریت از یک نگاه 5 تا است. 5 تا قفسه است. یکی مدیریت منابع انسانی است که بعد میاد تعریفش، وظایف مدیریت بخونید، رفتار سازمانی و بعد حوزه های مدیریت یا عرصه های مدیریت. اولیش مدیریت منابع انسانی بود، یعنی میتونه دومی هم باشه. خب شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت، پرورش، همون آموزش و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان. ببینید در منابع انسانی که بعد از مبانی مدیریت تولید شده، یه ریل مثل خط تولیده نیروی را از بیرون یافتن تا دم سازمان آوردن، باش مصاحبه کردن، توجیهش کردن، تربیت و آموزشش رو داشتن، حقوق دستمزد، ارزیابی عمل کردش، تشویق و تنبیهش، انضباطش تا لحظه انا لله، یعنی اووردن وارد سازمان کردن، این رو مدیریت کردن میگن مدیریت منابع انسانی که خودش تجزیه و تحلیل شغل داره، فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی داره، فرایند کارمندیابی داره، فرایند انتخاب داره، این ریله، فرایند آموزش کارکنان داره، ارزیابی عملکرد، سیستم پاداش، مدیریت حقوق و دستمزد، انضباط و اصلاح رفتار مطلوب کارکنان. این نیروی انسانی است. حتی قدیم ها میگفتن نیرو، بعد گفتن نبذاریمش منابع، منابع انسانی. انضباط یعنی ضابطه ها رو بپذیریم، برنامه ها رو منضبط شدن، این اون ضابطه پذیری. بالاخره یه سازمان داره ضوابطی است، از اون نظم و انضباطش، زود آمدن و دیر رفتنش، نحوه سرعت کار و اینها. البته ارزیابی به عمل کرد برمیگرده، فرق داره با انضباط. انضباط بیشتر به نظم و ضابطه است، ارزیابی مال عمل کرده برای مهارت.
شنوندگان عزیز، گروهی با هدف مشخص ایده‌ای رو درباره دین مطرح می‌کنن و میگن دین به امور شخصی انسان مربوط میشه و فقط درباره ارتباط انسان با خدا راهکار داره و برای دنیا و اداره زندگی دنیوی برنامه ای نداره. اینا انتظار تدبیر امور اجتماعی از دین رو اشتباه و نظریه مدیریت اسلامی رو ناممکن میدونن. ای کاش این گروه فقط یه سری به نامه 53 نهج البلاغه می‌زدند تا دیدگاه اسلام رو درباره اصول و مبانی مدیریتی بیشتر بدونن. جالب توجه این که بسیاری از مبانی و اصول مدیریت از میون روایات معصومان علیهم السلام استخراج و کشف شده. یکی از این مبانی رفتار سازمانیه که اتفاقا اسلام توجه ویژه‌ای به اون داره. استاد قوامی و شرح رفتار سازمانی.
رفتار سازمانی تعریفش اینه: هدایت و کنترل و تغییر رفتار کارکنان سازمان از طریق مطالعه منظم فرد، گروه و فرایند سازمانی به هدف اثر بخشی سازمان و رشد فرد در سازمان. ببینید رفتارها تو سازمان، رفتارهای فرد متمرد، متملق، منزوی، پرخاشگر، اینجا باید روشن بشه چرا این رفتارها از خودش نشون میده و اصلاح بشه. اینجا مدیر روانشناس میشه. ببینید روش تشخیص رفتار، تشخیص رفتار فردی، رفتار گروهی، این باندها، سازمانهای رسمی با هم تشکیل میشن، همشهری ها، هم محلی ها با هم هستن، تشخیص رفتار کل سازمان، سازمانی که داره منحط میشه، سازمانی که بالا میره، اقدام در تغییر رفتارها. مثالی که در اینجا میزنن میگن مثل پدری که میبینه فرزندانش دارای روحیه های ویژه‌ای شدن، دختر پسر منزوی هستن، پرخاشگر شدن، او باید بدون خشونت راه رو بلد باشه، رمز رو بدونه و تشخیص بده. آقای مطهری از دکتر ناصرالدین صاحب زمانی نقل میکند که هر انسانی مثل گاف صندوق یک رمز داره، هر کس اون رمز رو بدوند راحت نفوذ میکنه داخل، ولی ندونه با خشونت و خصومت نمیشه. مثلا این آقایی که الان پرخاش میکنه یا تمرد میکنه باید رفتید علتش چی هست، علتش که دست بیارید قابل تغییره. ما توی نامه نهج البلاغه به مواردی برمیخوریم که میگه که چجوری باید رفتار تغییر بدی.
یا مولا تو سلطانی بر دل ها نقشی از دشت بمشانی، بر دل ها
یا مولا
علی را
یا مولا علی
سلطانی،
شبکه رادیوی معارف،
پرتو
ولایت،
آشنایی با راه بردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام،
همه روزه از ساعت 19:30 دقیقه، کاری مشترک از رادیو معارف
و استانداری استان قم،
پرتو
ولایت.
ولایت
مهمترین مسئله در عرصه مدیریت ارزش‌های حاکم بر نظام مدیریته. همه رفتارها چه فردی و چه اجتماعی خواه نخواه بر اساس ارزش‌ها شکل می‌گیرند. بنابراین تعیین و تعریف ارزش‌ها در سطح مدیریت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. البته فرقی هم نمی‌کنه که مدیریت در چه حدی باشه، خرد یا کلان. حتی این موضوع در اداره خانواده هم کاربرد داره و هرچه گستره مدیریت کلان باشه رفتارهای سازمانی هم مهمتر میشن. نکته مهمتر این که در سایه این رفتار سازمانی فرهنگ سازمانی شکل و قوام میگیره. حالا نظر اسلام درباره فرهنگ سازمانی چیه؟ و اصلاً فرهنگ سازمانی با رفتار سازمانی چه تفاوت و ارتباطی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین قوامی در جمع مدیران ارشد به شرح این موضوع میپردازن. بشنوید.
مدیریت فرهنگ سازمانی که آخریش هست و فرهنگ سازمانی عبارت است از مفروضات اساسی، نظام ارزشیابی، الگوهای رفتاری حاکم در سازمان که در طول زمان شکل گرفته. آیا اون فرهنگ فرهنگ خدمت یا فرهنگ فرهنگ معنویت، فرهنگ ایثار، اونی که کل سازمان، اون جو سازمانی، جو، یه جو سازی نکنید، یه مدیر انقدر قدرت داشته باشه جو سازمان تغییر بده. این فرهنگ سازمان الگوهای رفتاریه که در طول زمان شکل گرفته، مورد پذیرش اعضای سازمان است. اداره سازمان بر اساس این فرهنگ و تلاش در جهت تعدیل یا تغییر احتمالی آن را مدیریت فرهنگ سازمانی میاد. مثل امام وارد فضای شاهنشاهی شد، فرهنگ رو تغییر داد. شما وارد سازمان میشید، گاهی حل میشید تون فرهنگ، گاهی انقدر نیرومند هستید فرهنگ جدیدی رو حاکم میکنید. مثلا فرهنگ قدرت رو حذف میکنید، فرهنگ خدمت و تعلق رو مثلا حاکم میکنید. آنچه رفتار مطلوب و پسندیده تلقی میگردن در هر سازمانی متفاوت است. مدیریت رفتار سازمانی ماهیتی روانشناختی، این مهمه، و مدیریت فرهنگ سازمانی ماهیتی جامعه شناختی دارد، چون فرهنگ رو در جامعه شناسی بحث میکنند، فرهنگ مطلوب، موجود، خرد فرهنگ ها. اما رفتار روانشناسان است، نفوذ در فرده، فرهنگ نفوذ در جمعه. یعنی شما بتونید تغییر فرهنگ بدید. ببینید رفتار سازمانی متأثر از فرهنگ سازمانی است. مثل پنیر اگر برش بدید، فرهنگ سه لایه داره، یا مثل این سنگ ها و زمین ها. لایه زیرین رو بهش میگن بینش ها، لایه وسطین رو بهش میگن ارزش ها، لایه نمادین رو بهش میگن هنجارها و رفتارها. به طور طبیعی میگن هر رفتاری از ارزش برمیخیزه و هر ارزشی از کجا؟ از بینش ها. فرهنگ میگن بینش ها، ارزش ها، رفتار ها. وقت یه جا هست بزای کسی میخواد فرهنگی رو تغییر بده، باید لطف کنه رو بینش ها تأثیر بذاره، دو رو ارزش ها تأثیر بذاره، سه اوتومات رفتار ها تغییر میکنه. مثل همین اصول دین بینش های ما هستن، فروع دین ارزش های ما هستن، رفتارهای ما باید بر اساس این فرو و اصول شکل بگیره. بچگی هم با ما یاد میدن و این سلایه خیلی مهم است، فرهنگ ما رو تشکیل میده. اینجاست که میگن مدیریت اسلامی با غیر اسلامی چه فرق داره. خب به فرهنگ برمیگرده. بینش ها چی هست؟ میگن مدیریت در غرب، همین مدیریت علمی، بر اساس سود هست، سوداگری، سودبری. وقتی میاد در شرق آسیا بر اساس کار میشه، وقتی میاد تو شرق اروپا بر اساس زوره، وقتی میاد در اسلام بر اساس خدمته. نرم افزار خدمت میاد از این دانش مدیریت استفاده میکنه.
بانگ مسکینان به گوش و کیسه خرما به دوش، باید ایمان داشتی بسیار الفت یا علی. بانگ مسکینان به گوش و کیسه خرما به دوش، باید ایمان داشتی بسیار الفت یا علی. یا علی گه میان مزرعه پیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی. گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی.
عزیزان، استاد قوامی مبانی دانش مدیریت رو شرح دادن و مدیریت منابع انسانی رو از مهمترین مبانی علم مدیریت برشمردن. به اذعان صاحب نظران منظور از منابع انسانی همه افراد سازمانند که در راستای هدف مشخص به کار گرفته شدند. وظیفه مدیریت منابع انسانی رعایت نظام شایستگی در استخدام، آموزش، پرورش و همینطور حفظ نیروی کاره که اگه به دور از تبعیض، سلیقه‌ها و همینطور علاقه‌های شخصی مدیریت بشه، سازمان پله‌های ترقی و سرآمدی رو با موفقیت طی می‌کنه. حالا می‌خوایم در این بخش از برنامه کتابی رو با موضوع مدیریت اسلامی برای شما معرفی کنیم.
مدیریت از منظر کتاب و سنت عنوان کتابی است که جناب حجت الاسلام و المسلمین قوامی آن را تألیف کرده است. نویسنده در این کتاب پس از تعریف مدیریت اسلامی هدف و مباحث دانش مدیریت اسلامی را تبیین می کند. سید شمسام الدین قوامی کتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت را در سه بخش مقدمات و کلیات مدیریت اسلامی، مدیریت منابع انسانی و وظایف مدیران سامان داده است. بخش نخست این کتاب در 4 فصل تدوین شده. در فصل نخست مباحثی همچون هدف از مباحث مدیریت اسلامی، ضرورت و اهمیت بحث نظریه مدیریت در اسلام، پیشینه بحث در بین دانشمندان شیعه و موانع تحقیق درباره مدیریت اسلامی آورده شده است. نویسنده در فصل دوم این بخش مدیریت اسلامی را نقد کرده است. جناب آقای قوامی نویسنده این اثر فصل سوم را به پارادایم مدیریت اسلامی اختصاص داده و پس از ذکر 6 مقدمه به این نکته اذعان کرده که پارادایم مدیریت اسلام محصول تعامل مدیریت عقلایی با آموزه‌های دینی است. در فصل 4 این کتاب به منبع شناسی پرداخته شده است. این بخش برای پژوهشگران محترم مفید است. بخش مدیریت منابع انسانی گسترده‌ترین و مهمترین قسمت کتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت است. مؤلف گرانمایه در این بخش به موضوعاتی از قبیل ماهیت مدیریت منابع انسانی، تاریخچه آن و نظریه اسلام در مدیریت منابع انسانی می‌پردازد و در ادامه بخش فرایند برنامه‌ریزی، فرایند انتخاب و گزینش اسلحه، مدیریت حقوق و دستمزد را بررسی می کند. تعیین شایستگی، نظام تشویق و پاداش، انضباط کاری از سایر سرفصل‌های بخش مدیریت منابع انسانی است که قوامی به شرح آن پرداخته است. کتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت در بخش پایانی وظایف مدیریت را در 5 فصل نوشته است. کتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت تألیف سید شمسام الدین قوامی را مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری چاپ کرده است. این اثر در سال 1382 به عنوان کتاب برتر سال برگزیده شده است.
ای دل ز همه بهتر با مهر علی سازیم، جان در ره این مقصود مردان در اندازیم، در حلقه مستانش با نظم هم آوازیم، با نظم هم آوازیم، هر کس به کسی نازد ما هم در این نازیم، ما هم در این نازیم، از دفترش به او حرفی به بنا خاندیم، دیدیم جمالش را لاها نبلا خاندیم، توحید تو را یانیم گوینده این رازیم، گوینده این رازیم،
هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در بخشی از نامه 53 نهج البلاغه اینطور می فرماین: ای مالک، در سرزمینی که تو به سوی آن می روی گروهی سرباز و سپاهیان، عده‌ای حکام و امرا، جمعی قضات و طبقه‌ای بازرگان و پیشه‌ور و پایین‌تر از همه این دسته‌ها مستمندان و تهی‌دستان جای دارند که بلا می‌کشند و مکنت می‌بینند، همواره شکست دل و خسته پیکرند.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر بالای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دل.
آموزه های امام علی علیه السلام رو در تمام عرصه‌های زندگیمون به ویژه در دوره مسئولیتمون به کار بگیریم. همتون رو به خدای بی همتا می سپاریم. علی یار و خدا نگهدارتون.